أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. حدیث پنجم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: العلماء امناء والاتقیا حسون والاوصیا ساده. در روایت دیگری اومده که العلماء منار والاتقیا حسون والاوصیا ساده. علما در دو تعبیر، گاهی اومده امنا، گاهی اومده منار. احتمال این که تصحیفی شده باشه و دو تا روایت نباشه، یک روایت باشه، احتمالش هست که در یکی از این دوتا همان الف افتاده باشه و امنا رو منار خونده باشن. البته حالا بعیدم نیست باشه، ولی به تصحیف خیلی نزدیکتره. نکته اول اینه که علما امین هستند. علتش اینه که مهمترین و برترین نعمت خدای متعال عبارت است از علم و معرفت و هدایت. این نعمت هم نزد علماست. علاوه بر این، علما این نعمت را از اهلش دریغ نمی کنند و به غیر اهلش هم واگذار نمی کنند. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که آیا این لازمش اینه که برخی از علما امین باشند و برخی دیگر امین نباشند؟ چون علما ممکنه برخی خیانت در امانت کنند. توضیح و پاسخ اینه که اصلا امانت در این خیانت امکان پذیر نیست، یعنی امکان ندارد که هدایت رو به غیر اهلش واگذار کنند و یا معرفت رو به غیر اهلش واگذار کنند. این که امکان پذیر نیست به خاطر اینه که هدایت به کسی واگذار می شود یا کسی توانای دریافت آن رو دارد که استعداد آن رو داشته باشد، و اگر استعداد نداشته باشد، علم و معرفت و هدایت ولو اینکه به او خونده بشود، بر او خونده بشود، به او واگذار هم شود، توانای دریافتش رو ندارد. به شرط اینکه مقصود از این علم و علما علومی باشد که به کمالات نهایی انسان ارتباط دارد، یعنی مربوط به ایمان و مبادی و مبانی ایمان باشد، مربوط به اخلاق باشد و همچنین مربوط به اعمال و رفتارها باشد. اگر این باشد، خیانت امکان پذیر نیست. آیات مربوط به یا نکته های مربوط به ایمان را به کسی که واگذار کردیم یا میفهمه دریافت میکنه، اهلیت داره دریافت میکنه، یا اهلیت نداره دریافت نمیکنه، قابل سوء استفاده نیست. همچنین اخلاق، اخلاق در اختیار کسی قرار بدیم یا استعداد و شایستگی و توانایی داره که به اون عمل کنه و اون رو ابزار و توشه راهش قرار بده و مسیر الالله رو طی کنه یا نه، اگه در اختیارش قرار گرفت، اگه استعداد داشته باشه این رو گرفته، استعداد نداشته باشه روی گردان خواهد بود، و همچنین بقیه علومی که مربوط به رفتار هاست. بله، اگر مقصود از علوم کل علوم باشد، علوم طبیعی باشد، فیزیک باشه، شیمی باشه، علوم دیگری رو که در دنیا کارساز است، اگر اینها باشه، قطعا و یقینا خیانت امکان پذیره. نه فقط خیانت امکان پذیره، بلکه رخ میده، بلکه فراوان هم رخ میده. این یکی که استثناست که اگر این باشه، خب علما وقت اگر این باشه، مقصود این باشه، علما که امین هستن گزار انشائی میشود، یعنی باید امین باشند، نه اینکه امین هستند. میشه امین باشند، میشود خائن باشند، ولی اون انتظاری که ازشون میره، پیمانی که خدای متعال گرفته، انبیا و اولیا ازشون گرفته، اینه که اهل خیانت نباشند و امانت دار باشند و علم رو به اهلش واگذار کنند، به کسانی این علم رو واگذار کنند و در اختیارشون قرار بدن که شایستگی اون رو داشته باشند، از اون سوء استفاده نکنند و در مسیرهای سقوط و تنزل اخلاقی، عملی، معرفتی خلق آن رو به کار نبرند. خب باید چنین چیزی باشد. اینم جهت دوم که ممکنه خیانت اتفاق بیفته. در مجموع با توجه به شرایط عصری به نظر میرسه که این گزاره از اصلش در همه شرایط باید که گزاره انشائی باشد، یعنی علما باید این گونه باشند، اونم نه به طور مطلق، در حد امکان، در حد اقتضای شرایط در هر عصر و زمان. مثلا در عصر و زمان ما امکان رعایت امانت در چنین موضوعی مانند علم امکان پذیر نیست. علت این که امکان پذیر نیست اینه که ابزار و رسانه‌هایی که این علم رو به خلق میرساند ابزار و رسانه‌های عمومی است. اگر کتاب نوشته میشود، امروز دیگه کتاب نسخه برداری که هر کس اهل شخصی نسخه بهش بدیم هر که نیست نباشد نیست، بلکه منتشر میشود به صورت عمومی، در کتابخونه قرار میگیره به صورت عمومی، همه میتوانن استفاده کنند. پس نه به معنی انشایی بودن دیگه در این عصر زمان معنا نداره دیگه. این ابزار و وسایل دیگری هم که یه مقاله رو یه جای میگذارن دیگه همه اهل عالم با خبر میشن احتیاج مراجعه به کتاب مانند اونها هست به اونها نیست، این هم که دیگه کاملا روشنه. بنابراین در عصر زمان ما این گزاره دیگه باز انشایی نیست. قبل میگفتیم احتمال انشایی بودن، بلکه احتمال قوی اینه که انشایی باشد. در عصر زمان ما چنین گزاره یا گزاره خبری است، یعنی علما وظیفه‌شون رو در رعایت امانت در علم انجام دادند و اون اینه که به خلق تذکر بدهند که این علوم این اهمیت رو داره، این دقت رو داره، حسن استفاده رو ازش داشته باشید، در جاهای نادرست به کار نبرید. این عد اکثر چیزی رو که بر علما لازم هست، این هم که معمولا گفته می شود. میبینید که در مثلا پزشکی یا در جایی دیگه عهدنامه‌ای دارن، میثاق‌نامه‌ای دارن که آخر میخونن، همه هم همین اندازه کفایت میکنه. بیشتر از این در این عصر و زمان امکان پذیر نیست، همین اندازه برای امانتداری کفایت میکنه. بنابراین اگر کسی بخواد که امانتدار باشه، لازم نیست که اونچه رو که میداند ننویسد. حالا اگر احتیاط کنه، مثلا اونچه رو که مینویسه حالا به صورت عمومی و گسترده در اختیار همگان قرار ندهد، یا کسی رو تشویق نکند، یا اطلاع رسانی نکند، یا تبلیغات نکند و مانند اینها، شاید موافق احتیاط باشه در برخی از آثار و حوزه های علمی، اما عمدتا این گونه نیست. بنابراین بر این اساس این بخش از این فراز شریف از حدیث امام صادق علیه السلام، العلماء امنا، یا امین بودن به همین معنای اخیر است و یا این که روایت عصری است، مربوط به عصر و دوره‌های خاصی است که امانتداری امکان پذیر است. اما یک معنای دیگری رو میتوان ارائه کرد که امانتداری امکان پذیر باشه و اون اینه که عالم علم از علم خودی سوء استفاده نکنه، نه اون که در اختیار سوء استفاده کنندگان هم قرار ندهد، اون امکان پذیر نیست، اما که خودش از علمش حسن استفاده رو کند برای رشد و تعالی خلق، برای آسایش و آرامش و رفاه خلق استفاده کنه و سوء استفاده نکنه، این امکان پذیر هست. و همین اندازه بر این اساس باز هر دو تا حرفی رو که قبل گفتیم تکرار میشه که یا عالم نسبت به علم خودش امین است یا باید امین باشد، هر کدام از این دو تا که شد. عبارت دوم اینه که خب اینو خدمتتون عرض کردم که بنابر این وجه امین بودنش اینه. نکته دیگر اینه که علم داره مراتب متعدد است، مراتب علوم. حالا اگر چه مثلا میگیم علم دنیوی، علم مثالی اخروی، یا علم ظاهری، علم باطنی، اینا تعبیرهایی است که در حد الفاظ و واژگانی که ما آشنا هستیم، یعنی خلق آشنا هست و الفاظ و واژگان دارد، به کار می رود. و الا علم به تعداد مراتب عالم هستی، بلکه به تعداد مراتب کمالات خدای متعال هست. یعنی علمی داریم در حد جهان طبیعت، علمی داریم در حد عالم بعدیش، عالم بعدی، و همینطور یک درجه و دو درجه و ده و صد و هزار و ده هزار و میلیون نیست، بیشتر از این هاست. باز بیشتر هم که میگیم یعنی نامتناهیست. درجات علم، درجات کمالات، درجات جمال و جلال و خدای متعال حد و اندازه ندارد. بنابراین هر عددی بخوایم بگیم، مجازن گفتیم، اگر گفتیم 70 درجه، 700 درجه، 70 هزار درجه، هر عددی بخوایم بگیم، این مجازی است، یعنی خیلی، یعنی کثیر، نه اینکه درجه ختم شود. به همین خاطر است که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که انسان‌ها در سیر سعودیشون به نقطه توقف و رکود و سکون ابدی نمیرسند، همچنان که در نقطه نزولشون به نقطه صفر عدم و مانند اون نمیرسند، نه آغازشون عدم است نه پایانشون عدم هست. منطقه آغاز رو خیلی ما سر در نمیاریم و خیلی هم به نظر میرسه که اهمیت برامون نداره، که حالا قبلا نبودیم و به وجود اومدیم، یا قبلا هم بودیم و همینطور پیوسته تعیناتمون یا اشکالمون یا قالبهامون تغییر پیدا کرده. قبل ظاهرا کسی اهمیت نمیده، اگرچه خیلی اهمیت داره. تمام اون چرا که در بعد اتفاق میفته ظهورات اون چیزی که در قبل وجود داشته. بنابراین هر کسی در مرتبه بعدی، روز بعدی، عالم بعدی، دوره یا عهد بعدی، دقیقاً ظهور آن چیزی است که در مرتبه قبل داشته. بنابراین خیلی مهم سرنوشت سازه. منتها دیگه حالا به لحاظ عرفی وقتی از دست ما که خارجی حالا میخواد مهم من باشه باشه، ما اینک همون گونه هستیم که قبلا بودیم، آینده هم همون گونه خواهیم بود که اینک و قبل از اون بودیم. بنابراین با توجه به این، چون از دست ما خارج هست، این قبل رو اهمیت نمیدهن. اما بعد در ناحیه صعود و ناحیه حیات متراتب بعدی به نقطه‌ای که ختم می‌شود، بگن این آدم تمام عوالم هستی یا تمام کمالات رو طی کرده، با آخر رسیده، خب حالا چی کار کنه؟ به چنین جایی هرگز و هرگز نخواهد رسید، امکان ندارد، محال است. بلکه همچنان که فرمود که ان تعد نعمت الله تحصوها، یکی از نعمت های خدای متعال، البته نعمت ممکنه جنس باشه ولی این معنا هم محتمل است، اگر یکی از نعمت های خدای متعال رو کسی بخواد نظر کند، مشاهده کند، به دقت بنگرد، جوانب مختلف، وجوه و ظهورات و کمالات و لذائذ آن رو بخواهد ادراک کند، هرگز چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. این هم چیزی که در دنیا اتفاق میفته که مثلا غذا رو ما نگاه میکنیم، خب همیشه که نگاه نمیکنیم، که سطح لایه روش رو نگاه میکنیم، تو قاشق هم که می‌ریزیم رو قاشق رو می‌بینیم، همینجاشو که نمی‌بینیم که. حالا فرض کنیم مثلا هم زدیم، حالا لایه قبل زیرترش هم دیدیم، ولی اینگونه نیست که تمام این جسم رو، تک تک اتم‌های این جسم رو، الکترون‌های این جسم رو ببینیم، باطن اتم رو، باطن الکترون هم ببینیم، اینجوری که نیست که. این اولا. ثانیاً وقتی می‌خوریم هم باز یه سطح ظاهر آن با دهانمون با زبانمون ارتباط برقرار می‌کنه که ازش لذت می‌بریم، بعدم دیگه تمام شد. یعنی ما با چند صدم یا چند درصد این غذا تماس داشتیم، یک از بی‌نهایته. منتهی بی‌نهایت ریاضی است، نه بی‌نهایت فلسفی. یعنی این غذا رو تقسیم کنیم به اجزاء مختلف، به هزاران، ده هزار، صدها هزار تقسیم کنین، ما یه جزءش رو یا به دستمون خورده یا چشممون دیده یا به زبانمون اصابت کرده و ازش لذت بردیم، اما دیگه بقیه مواردش همینجور دست نخورده باقی میماند، میرود در جهان طبیعت، دوباره میآید یک بار دیگر به وجهی از وجوهش، جنبی از جنبه‌های دیگرش، باز تعلق مس و معرفت و مشاهده و مانند اونها تعلق به یه لذت جدیدی پدید آید. مشابه این منتها با یک تفاوت اندک در عوالم دیگر وجود داره. در عوالم دیگر کسی که مثلا یه میوه رو که تناول میکنه، به این معنی نیست که تمام حیثیات و جهات نامتناهی آن و تمام حیثیت هایی که به لذت های نامتناهی میرسد اینها رو بتواند ادراک کند، وجهی از وجوه آن رو ادراک میکند. تفاوتش با این دنیا اینه که دنیا میرود، در طبیعت احتمالا برمیگردد، او جایی نمیرود که تغییر کند، هست. چون هست، برای بار دوم که نگاه میکنه، بسیاری، البته همه نیستن، بسیاری گمانشون اینه که این شبیه همون قبلی است. از یه جهتی گمانشون درسته، از یک جهت نادرست. از این که اینم وجهی از وجوه خدای متعال است، همه وجوه واجد وجوه دیگر هستند، این کمالی از کمالات خدای متعال است که واجد همه کمالات است، از اینجا شباهت دارد، همچنان که در میان اسماء الهی شباهت وجود دارد، هر اسمی تمام کمالات اسماء دیگر رو دارد، هر وصفی همه کمالات و اوصاف دیگر رو دارد، هر ذره از ذرات نعمت‌های الهی در عوالم بعد این گونه است که جامع جمیع لذائذ و خوشی‌ها و خوبی‌ها و زیبایی‌های اون نعمت‌های دیگر رو دارد. از این جهت میگن او تو متشابه ها، این انگار شبیه همون بود که دیروز خورده بودیم، ولی از این جهت که هر بار که از این نعمت استفاده میکنه یکی از وجوه رو مستقلن ادراک میکنه، باقی وجوه نامتناهی رو به تبع ادراک میکنه، بنابراین تفاوت دارد. و میان ادراک بالاصاله و ادراک بالتبع تفاوت از زمین تا آسمان است. در نتیجه اگر در عالم قیامت یه تیله به ما بدن بگن همینو تماشا کن، این کفایت میکنه که الالعبد ما این تماشا کنیم، هیچگاه تمام حیثیت ها و جوانه و وجود و ظواهر تجلیات بواطن آن رو نتونیم تماشا کنیم. تا ابد اگر بخوایم بین تماشا کنیم، باز هم وجوه نامتنایی از آن بماند که فرصت برای نگاه کردن نداشته باشیم، ولی اینکه زمان زمان نامتناهی است. به هر حال همه این حرف برای این بود که علم دارای مراتب مختلف است، این یک. دوم اینکه عالم یا علما هم دارای مراتب مختلف هستند، همچنان که علم مراتبش نامتناهی است، عالم هم همین گونه است. ظاهر به هم دیگه شباهت داره که همه نحو و صرف خوندن، همه فلسفه و کلام خوندن، همه فقه و حدیث خوندن، همه فیزیک و شیمی خوندن، ظاهرشون به هم دیگه خیلی شباهت دارد، ولی در واقع این گونه نیست. پس علاوه بر ذو مراتب بودن علم، علما هم ذو مراتب هست. بعد هر مرتبه از مراتب علم نزد مرتبه از مراتب علما که تناسب بینشون هست وجود دارد. با توجه به این که علم و عالم و معلوم یک حقیقت واحدند نه متحد، یعنی تفاوت میان علم و عالم و معلوم تفاوت تحلیلی است، تفاوت اعتباری است. ما هستیم که یه چیزی میگیم علم، یه چیزی میگیم عالم، یه چیزی میگیم معلوم، بلکه اینها یک حقیقت واحدن. یک در این وحدتشون وحدت حقیقی زلی دارن، اینم دو. البته در مورد خدای متعال وحدتش حقیقی حقه، ولی در مورد اشیاء دیگر موجودات ممکن وحدتشون زلی است، اینم دو. وقتی که اینگونه بود که علم با عالم و معلوم یک حقیقت واحد رو تشکیل داده باشد، هر عالمی مرتبه از علم را داراست که عین وجود خود است، عین وجود خودش است و هیچ کس در اون علم سهیم نیست. وقتی هیچ کس سهیم که نبود، معارض ندارد، مبارز ندارد، مزاحم ندارد. خب وقتی اینگونه که شد، اگر عالم توجه داشته باشد، بخل ندارد، حسادت ندارد، طمع ندارد، حرص ندارد، هیچ کدام از اینا نخواهد بود. یعنی اگر همه عالم جمع بشوند که علم را از کسی یا اون وجهی از علم و مرتبه از علم که مختص کسی است یا با وجود کسی و نفس کسی وحدت دارد یا متحد شده است، همه جمع بشوند ازش بگیرند، امکان پذیر نیست. به خاطر اینکه اون عین ذاتش است، یا ذاتی اوست، ولی درستتر اینه که ذاتی نیست، چون ذاتی و ذات و مانند اینا تفاوت تحلیلی هم دارن. احتمال داره که بیشتر از تحلیل هم اونا تفاوت داشته باشن در موجوداتی که از یه جهت ولو این که ذات واحد دارن مانند انسان، اما ترکیب هم درشون هست. انسان در این که یک حقیقت واحده، زید یک حقیقت واحده، ولی بدن داره، نفس داره، بنابراین اینا کثرتشون بیشتر از تحلیل هست. اما ذات و نفس علم و عالم و معلوم همه اینا با هم دیگه یک حقیقت واحد هستن. کسی که این علم رو از این فرد بگیره، در واقع ذاتش رو گرفته و چنین چیز رو امکان پذیر نیست. پس اینم بشارتی است، هم برای عالم هم برای متعلم، که خیالش راحت باشه که هیچ کس نمیتونه در حوزه اقتدار او وارد بشود، هیچ کس نمیتواند از سهم کمالات علمی او بکاهد، امکان پذیر نیست. وقتی اینگونه که شد، این هم عالم هم متعلم هر دو میتونن مطمئن باشن که آنچه که در عین ذات اوست در او انشالله آشکار خواهد شد. اینگونه نیست که کسی دریغ کرده باشد. بله البته فکر کردن، مطالعه کردن، تعلیم، تعلم و مانند اینها معدن زمینن برای اینکه آنچه رو که در حقیقت نفس وجود دارد یا عین نفس است عیان و آشکار بشود. حالا این یه جایی هم به اشاره خدمتتون عرض کردم، شاید اگه شرحی لازم باشد جای دیگری هم باز زمینه فراهم بشه خدمتتون عرض کنم. خب این بنابر این که علما امنا هستن، اما در اون روایت دیگر اومده العلماء منار. منار بودن علما نیز به سبب مرجعیت علمی اونهاست، یا مرجعیت اونها به طور مطلق هست. البته مرجعیت علمی عالم مقدم بر همه مرجعیت های دیگرش هست، چون اصالت عالم به علمش است. اگرچه به علمش عمل میکنه، میتونه که الگوی عملی هم باشد، اگرچه ممکنه از جهات دیگری هم مرجعیت داشته باشد، علاوه در عمل ممکنه در خلقیات هم همین گونه باشد، در مشاهداتش هم ممکنه که به نوعی حالا یا قدوه باشد مقدم باشد، دیگران تابع باشد، او مطبوع باشد، چنین چیزی امکان پذیر هست و در بسیاری از موارد هم رخ میده و شاید هم در عرف دینی همین گونه است. ولی اونی که سبب می شود که منار است، یعنی همه انسان ها توجه به او دارن، حیثیت علمی اوست. منار یعنی جایی که یا در او نور وجود دارد یا نار وجود دارد. چه نور باشد چه نار باشد، یعنی سبب می شود که مردم به وسیله او راه رو پیدا کنن، مثل فانوس دریایی میمونه، راه رو میتونن پیدا کنن. با نگاه کردن به چنین فردی که نورانی است میتونن جهت رو پیدا کنن، جهت اعتقادی رو پیدا کنن، جهت فقهی رو پیدا کنن، وظایف اخلاقیشون و جهتش رو پیدا کنن. این در مورد منار بودن. البته میدونید که حالا اگرچه نار و نور بر حسب استعداد و قابلیت انسان تفاوت داره، یعنی نور رو همه میطلبن، نار رو نمیطلبن، اما این گونه نیست. اولا برای رسیدن به نور باید انسان گرفتار نار بشود. حالا نار هم حالا ضرورت نداره که حتما آتشی باشه درست کرده باشن، این آتش مادی باشد، سختی ها، گرفتاری ها، پریشان احوالی ها، نگرانی ها، غم ها، غصه ها، اینا آتشند که از درون انسان تولید نور میکنند، از درون انسان میسوزونن، پاکش میکنن، خالصش میکنن تا اینکه تشعشع پیدا کنه و پرتو افکنی کنه. بنابراین بدون زحمت و گرفتاری به مانند اونا کسی به نور نمیرسد. این که لقد خلقنا الانسان فی کبد، این که از دنیا سجن المؤمن، این که حفت المکاره، بهشت محفوع مکاره هست و مانند اینا، همه برای اینه که این سنگ رو میخوان آهنش رو ازش بگیرند، این سنگ رو میخوان طلا رو ازش بگیرند. هیچ چاره ای نیست جز این که اینو تو کوره بندازن. همه هم تو کوره دنیا که رفتن، یعنی سختی رو تحمل میکنن. حتی اگر کسی همه دنیا مال او باشه، اقتدار بر جهان طبیعت هم داشته باشه، غم و غصه داره. حتی اگه مانند حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه باشه، او هم همین گونه است که توی کوره آتش و نار جهان طبیعت باید بسوزد تا اون چیزی که در باطن اوست عیان آشکار بشود. تفاوت انبیا و اولیا در اینه که اولا اون چیزی که در باطنشون است زودتر آشکار میشود، این یک جهتشه که در دیگران دیرتر آشکار میشود، ثانیا راحتتر آشکار میشود. به خاطر اینکه اجابهای وجودیشون اندک هست، همچی یه فشاری، یه زحمتی که برایشون وارد بشود، البته اونو تحمل و دردش رو متوجه میشن که به اندازه دیگران است، شاید بیشتر از دیگران. اما در این حال به نگاه عرف و به نگاه عامه مردم وقتی نگاه میکنن، میبینن مثلا پیامبر یه پیشانیش فقط شکسته، در حالی که یکی دیگه دستش هم قطع شده، پاش هم قطع شده، بفرمایید که چشماش هم از حدقه در آمده است. این درسته که این دست ندارد، پا ندارد، چشماش کلی درد و گرفتاری و مانند اونها دارد، اما روح لطیف اونها کمترین صدمات در جهان طبیعت را به گونه ادراک میکنن که بیواسطه است، ادراک بیهجاب و بیواسطه میکنن، بنابراین سختترین دردها رو دارن. پس انبیا و اولیا، یکی اینکه زود آشکار میشه، دیگر اینکه از نگاه ما سختیاشون ظاهرا کمتر هست، ولی در واقع درد و غم و غصه و نگرانی ها و مشکلات اونها از دیگر خلق کمتر نیست. بنابراین این منار بودن و علما نور باشن همین گونه است که هدایت میکنن. اگه نار هم باشن، یا این نار به نور می انجامد یا نار بدون نور وجود ندارد. البته در قیامت گفته میشه بر حسب روایات که آتش وجود دارد، آتش سیاه، آتشی که از اون سیاه‌تر قابل تصور نیست. در مشاهدات اهل مکاشفه و حتی برخی از فیلسوفان اشراقی هم داره که انواع، یکی از نورها نور سیاه است، غیر از این کالی که سبزال، این سبز و سرخ و مانند اینها رو که آدم میتونه که مشاهده کنه، حالا با یه کمترین وسیله میتواند ببینه که نور از مادون قرمز تا ماورا بنفش، حالا قبل و بعدش رو نمی‌بینیم، 7-8 رو که میشه، این 7-8 هم تازه به چشم زمخت ما 7-8 است، ولی اگه دقت کنیم هر کدامشون چندین نور هستن و درنش یک طیف نسبتاً گسترده است. اما این که آیا نور سیاه وجود داره یا نه، در مشاهداتشون که نور سیاه وجود داره، در روایات هم وجود داره که در قیامت نور سیاه هم وجود داره و اونم نور جهنم است. اون تا این که نور جهنم سیاه هست، آیا بی معنی است که تا تاریکه و در نتیجه آدم ها هم دیگر نمیبینن، یا اینکه نه معنای دیگری دارد، به نظر میرسه که معنای دیگری دارد. این سیاهی اینجا مانند اون چیزهاییست که در عرفان عملی و در ذوقیات گفته میشود چشم سیاه، موی سیاه. اون سیاهی اونجا فقط به معنای این سیاهی رنگ سیاه که نیست، باید اون باشه. اما اتقیا، افراد متقی، افرادی که قانون پذیرند، افرادی که از قانون شکنی پرهیز میکنند، این چه قانون عقلی باشد، قانون کشفی باشد، قانون اخلاقی باشد، قانون فقهی و شرعی باشد، قانون فیزیکی باشد، قانون شیمی باشد، حتی قانونهای اعتباری، مثلا چرا قرمز باشد، گردش به راست باشد، گردش چپ باشد، کسی که از قانون شکنی پرهیز می کند و قانون نمی شکند، این رو شکن متقی، این رو شکن اهل تقوا. البته همچنان که علم داره مراتب بسیار بود، تقوا هم همین گونه است. برخی قانون درشت رو نمیشکنن، برخی قانون ریز رو هم نمیشکنن، برخی اگر قانون گذار رو سرشون باشه قانون نمیشکنن، برخی قانون گذار هم که نباشه نمیشکنن. مراتب متعدده. به هر حال اتقیا، کسانی که قانون مدار هستن، اینا دژهای شریعتن، حسن هستند. حسن هم داره درجات مختلف هست، از حسن شریعت، حسن طریقت، حسن حقیقت، حسن فروعات و اعمال، حسن اخلاق، حسن اعتقادات، حسن ظاهر، حسن باطن، تا اعلی درجهش هم که فرمود بر حسب روایت منقول از امام رضا علیه السلام که سند موثق هست، فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی، هر موقعی که به یا نسبت کرسی این اعلی درجه رو بیان میکنه. البته اعلی درجه در مرتبه الله رو بیان می کند. اگر کسانی تأمل فهم توحید فراتر از الله را داشته باشند، که یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم، شاید یه جای دیگری هم به تفصیل خدمتتون عرض کنم که فرق است میان لا اله الا الله، لا اله الا هو، لا اله الا انت، اینا با هم دیگه تفاوت دارد. همه توحید است اما با هم دیگه تفاوت دارند، چنانکه فرق است میان همه اینها و کل من علیها فان، چنانکه فرق است میان کل من علیها فان و کل شئین هالک. اینا مراتب توحید هستند. به تعداد مراتب توحید حسن وجود دارد. هر جایی که انسان یا مؤمن و دقیقتر موحد وارد بشود، از گزند غیر در امان باشد، نمیشکن حسن. حالا اتقیا، انسانهای متقی، اینا دژ هستند. دژ بودنشون به این جهت هست که افراد متقی توجه دقیق و ریز و متمرکز بر شریعت، بر رعایت شریعت دارند. چون تقوا داره درجات هست، یعنی این درجه از تقوا مربوط نفسه، در مرتبه نفسشون توجه دقیق به شریعت دارند، در مرتبه قلبشون قطعا و یقینا توجه دقیق به اخلاق دارند، در مرتبه روحشون درجه بالاتر توجه دقیق به اشارات دینی، اشارات قرآنی دارند، و همینطور مراتب دیگر با توجه به چنین توجه دقیقی دارند، تأثیر ویژه‌ای بر انسان‌ها دارند که انسان‌ها مخصوصا موحدین وقتی بینا که نگاه میکنند اعتماد به نفس پیدا میکنند، احساس امنیت میکنن. این علتش اینه که در جهان طبیعت مخصوصا وقتی که حساب و کتابی در کار نباشد و هر کی هر کی و هر چی که باشه، انسان وقتی نگاه میکنه به قانون شکنان، میگه خب این همه قانون شکستن، چه اتفاقی افتاده؟ دنیاشون گذشته، نکنی وقتی خدا در آخرت هم بگذره. مخصوصا تصور بر اینه که این گذشتن از خلق و از قانون شکنان گذشتن قراردادی و اعتباری است. یعنی مثل اینه که ما مثلا در کلام هم که دیدیم که میگن عمل به وعید لازم نیست، بلکه عمل نکردن درسته، مبتنی بر قرار داده. یعنی رابطه میان خدا و خلق روی قرارداد میدونند. وقتی قرارداد شد، مثل اینه که خدای متعال فرموده که اگر چنین کنیم پس گردنی میخوریم، از قضا ما هم این کار رو انجام دادیم، خب حالا خدا حتما پس گردنی میزنه. گفتن که خدای متعال کریم است، از کریم بعید است که در سختگیری ها بر قول و قرار خودش بیستد، اصلا پسندیده نیست. مثل اینه که معلم میگه که اگه درس تو نخوندی مثلا نمره صفرت میدم، اگه درس تو نخوندی اخراجت میکنم، اگه درس نخوندی بعد میبینی حالا دیگه درس نخوندی میگه خیلی خوب یه بار دیگه مهلت بهت میدم، چون قراردادی است. وقتی قرارداد که بود میشه که بدقولی کرد و این بدقولی هم خوشقولی به حساب بیاد، حسن داشته باشد، پسندیده باشد. کسی رو تهدیدش کردیم اگر چنین چنان کنه خاک مثلا کشور رو به توبره میکنیم، حالا ما از قضا یه کاری انجام داد، این دیگه عمل نکردنش مطلوب هست. حالا درسته که در برخی از موارد باید یه ضرب شستی، یه زهر چشم باید گرفت که دیگه دوباره تکرار نکنه، اما اینجوری نیست که دیگه حالا بگیم خیلی خوب باید ریشتون از عالم برداریم بگونه که نسل شما باقی نمونه. در خیلی از موارد مخصوصا اگه عذرخواهی کرده باشن، اگه عذرخواهی کرده باشن باید گذشت، به خاطر اینکه نوعی قرارداد هست. اگه عذرخواهی کردن باید ازشون گذشت، اگه عذرخواهی نکردن باید یه عذری تو دهنشون گذاشت و عذر بخواهن. اگر عذر تو دهنشون گذاشتیم و عذر نخواستن باید بگیم بله اصلا معلومه که ایشون عذرخواهی کرده، منتها به زبان دیگری عذرخواهی کرده. یه وقتی اون سالهای گذشته خیلی قبل، اون زمانی که تلویزیون اخلاق در خانواده نشون میداد، این آقای معلم اخلاق که خدا حفظش کنه شهرهای مختلف میرفت و تو خانواده ها اخلاق رو تدریس میکرد، تلویزیون هم پخش میکرد، رفت توی کردستان. خانم کردها خانم هاشون معمولا با کسی صحبت نمیکنن، با اینکه حجاب درست حسابی ندارن، موهاشون بیرون، لباساشون مردانه است و تفاوت قابل توجهی ندارن، اما در این حال اون سنتیاشون صحبت نمیکنن با کسی، اگرم صحبت کنن در حضور همسرشون صحبت نمیکنن. بعد این آقای حسینی حفظه الله و اون خانم مثلا یه سوالی کرد که نظر شما چیه؟ خب اونم که صحبت نمیکنه که، اون شوهر شروع میکرد توضیح دادن، میگفت که بگذار خودش بگه، میگفت نه زیر لبی همینا رو میگه. خب بله دیگه، گاهی این گونه است که باید اگر عذرخواهی هم نگو نکرد باید بگیم که عذرخواهی کرده، شما متوجه نشدین، اصلا رنگ و رخسارش نشون دهنده اینه که داره عذرخواهی میکنه. بنابراین اگر قرارداد باشد، همینی که خدمتتون عرض کردم، میشه قرارداد فسخش کرد، میشه قرارداد نقضش کرد، میشه قرارداد استثناء براش قائل شد. اما اگر تکوین باشد، رابطه حق و خلق، رابطه خدا و بندگانش رابطه تکوینی است. وقتی رابطه تکوینی بود استثناء معنا نداره. وقتی حتی شفاعت هم تکوینی است، یعنی این گونه نیست که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کنه ببینه کدوما رو، حالا مثلا الان دیگه خیلی گردنش پایین و سرش انداخته پایین، همونو بهش بگیم نجاتش بدیم. اون کسانی گردن کلفتی میکنن اونجا هم سینه رو دادن جلو با صدای بلند عربده میکشن، اونا رو نادیده بگیریم؟ نه، اونه که استعداد و قابلیت دارن شفاعت نصیبشون میشود، اونه استعداد و قابلیت ندارن شفاعت نصیبشون نمیشود بدون قرارداد. اونه که نصیبشون میشود محال است که نشود، اونه که نمیشود محال است که بشود. مثل اینه که خورشید داره میتابه، به سنگ سیاه چقدر حرارت میده؟ به سنگ سفید چقدر حرارت میده؟ به اون یکی چقدر نور میده؟ اینجوری نیست که حالا خورشید بگه که حالا چون سنگ خوبی هستی بنابراین ما یکم نور بیشتر به تو میدیم، گرمی بیشتر به تو میدیم. اینگونه نیست. وقتی هوا که خنک میشه، آهن رو یه اندازه خنکش میکنه، سنگ و یه جور دیگه، درخت و یه جور دیگه، یکی زودتر یخ میزنه، آب شور دیرتر یخ میزنه، آب شیرین زودتر یخ میزنه. اینا بر اساس قرارداد نیست، کل عالم هستی سنت هست، اونم سنت تغییر ناپذیر، حال به حال نشونده، تحویل ناپذیر، یعنی تکوین است. تکوین یعنی این که تیری که از این اسلحه رفته، این بر اساس قوانین حاکم بر این جهان و هر جهان دیگری تو مسیر خودش میره، امکان نداره منحرف بشه مگه اینکه راه انحراف وجود داشته باشه، مانع تکوینی وجود داشته باشه. شریعت هم جز برخی از قراردادهای اجتماعی و مانندون همین گونه است. به هر حال با توجه به این که تأثیر ویژه‌ای انسانهای متقی بر مردم دارن، به گونه ای که امید به اونها میدن، امید به حرکت میدن، از نگرانی درشون میارن، از یأس و نومیدی خارجشون میکنن و از این که میبینن جمعی قانون میشکنن متجری نمیشن و این گونه نیست که بگن حالا همه شکستن ما هم میشکنیم، حالا تا ببینیم چی میشه، هر که هر جور جواب داد ما هم جواب میدیم، هر کاری با اونا کردن ما هم میکنیم. این تعبیرهایی که گاهی در تعبیرهای حالا عربی گاهی وجود داره، ممکنه که ریشه روایی هم داشته باشه، که هرگاه درد و بلا و گرفتاری عمومی باشه تحملش راحته، این زبان عرفی است. نه اینکه در واقع اگه مثلا سر یه نفر درد کنه شریک پیدا کرد دردش خوب بشه و گریه نکنه یا اذیت نشه. نه، این درد رو داره، منتها قبلا یه درد دیگر هم داشت و اون اینه که چرا فقط من یه نفر سرم درد میکنه، بقیه همه خوش و خرمن؟ وقتی میبینه همه سراشون پیچیده شده میگن خب حالا اون دردی رو که جدای از این درد دندون یا سردردی که داشتیم اونو ندارند. و الا اگه همه عالم سرشون درد کنه هیچ یه سردرد این فرد کم نمیشه، اگه همه عالم مریض باشن از مریضی هیچی کم نمیشه. ولی اون درد دومی که ریشه در مقایسه خودش با دیگران، سنجش خودش با دیگران بود، اون البته اگر آدم شریک داشته باشه کم میشه و اگر همه گرفتار باشند اون درد دوم از بین میره. خب اینم یکی. البته این احتمال باز هست که در این گونه موارد دیگه، اگه تکرارم که نکنم، این احتمال هست که این گزاره ها انشائی باشن، یعنی اتقیا باید حسون باشن، حس و دژ باشن، یعنی هم خودشون باید به گونه رفتار کنن که دژ باشن و مردم بهشون پناه ببرن، هم چون اونها دژ هستن مردم باید به اونها پناه ببرن، هم اونها خودشون به گونه رفتار کنن که دیگران به اونها اقتدا کنن و هم مردم با توجه اون کنه شایستگی دارن بهشون اعتماد کنن و ازشون اطاعت و پیروی کنن. و هر دو دیگه شرایط ویژگی های عصری نسبی در موضوعات مختلف داره که در برخی از موارد هست که یک آدم متقی کمتر حرف بزنه اعتماد به او بیشتره، کمتر تو کارا دخالت کنه مردم حداقل 10% در جوابشون اعتماد میکنن و بهشون تکیه میکنن، اما اگر نه خیلی صحبت میکنه خیلی امر و نهی داره همون 10% هم میرن دنبال کارشون. اینا دیگه بستگی به موقعیت های زمانی و مکانی و محلی و مانند این هاست و عالم و متقی بود خودشون تشخیص بدن و خودشون بشناسن. در مورد امین بودن علما همین گونه است که یا علما امینن باید دیگران وظیفه‌شونه که بهشون پناه ببرن، یا اینکه نه اونا هم باید که خودشون هم باید در مرتبه امانتداری قرار بگیرن. ولی در هر صورت در شرایطی ممکنه که یه عالمی اگه خیلی بنویسه موثره، یکی کم بنویسه موثره، یکی در همه کارها سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همه جا دخالت کنه ممکنه موثر باشه، یکی بالعکس اگر کمتر. وقت شاید مثلا یه راه مناسبش اینه که یا اعتدال رعایت بشود، توی حدی از حدود را مردم خودشون تشخیص بدن، عقل که دارن فهم که دارن خودشون تشخیص بدن، هر جی هم خودشون تشخیص ندن خودشون مراجعه کنن، تقاضا کنن، التماس کنن، خواهش کنن تا عالم نظرش رو بگه. و یا اینکه علما گونه های مختلف باشد، یکی باشه کم دخالت باشه برای یه جمعی که خوشایندشون نیست که تو همه حوزه ها در زندگیشون دخالت کنن، یه جمع دیگری هم پر دخالت باشن تا برای کسانی که دیگه در همه کارهاشون عدسن میخوان کنن نظر عالم رو میپرسن، اینا دیگه خیالشون راحت باشه که یه جایی جواب بهشون میدن. اینا دیگه امور اساسی قاعده کلی نداره که بشه چیزی دربارش گفت. و فرمود که ول اوسیا و ساده، در هر دو تعبیر فرمود اما اوسیا سرورانند، اوسیا انبیا وصی و جانشین پیامبر و پیامبران علیه مصطلات و سلام، اینها سیادت دارن، برتری دارن، سروری دارن، جز بر پیامبری که موسی اونهاست و اونها رو به جای خودشون انتخاب کرده بر همه اهل عالم برتری دارند، هم برتری ذاتی دارن. اصل برتری، برتری ذاتی است، برتری وجودی است. برتری دوم که نتیجه اون برتری وجودی است، برتری خلقی است. برتری سومی که اینم به نوعی هم به خلق ارتباط داره هم به برتری وجودی، عبارت از برتری رفتاری، یعنی نمازاشون هم دقیق تره، کامل تره، بهتره، با تومنین است، با حضور قلب بیشتر هست و مراتب بهتر نماز رو داره، روزشون هم همین گونه است، روزشون نه فقط نمیخورن نیاشامن، چشمشون هم مواظبن، گوششون هم مواظبن، زبانشون هم مواظبن، بلکه وسوسه های نفسانی رو هم مواظبن، خطورات قلبی رو هم مواظبن، یعنی با توجه به اون طهارت وجودی است که مراتب دیگر وجودشون، هم فهمشون، هم عقلشون، هم خلقشون، هم عمل و رفتارشون، هم سکوتشون، هم حرف زدنشون نسبت به دیگران برتری دارد. بالاخره برتری اوسیا برتری همه جانبه است، معنای اسمت مطلق هم همینه. اینگونه نیست که مثلا اوصیاء انبیاء الهی در یه جهتی برتر باشن، فقه خوب بلدن، مثلا یه چیز دیگه رو بلد نباشن. این که اوصیاء الهی در برخی از موارد سکوت میکنن، دخالت نمیکنن، چیزی نمیگن، مثلا کارهایی رو که مربوط به دیگران هست میبینن که مردم دارن اشتباه میکنن، اینا رو دخالت نمیکنن، مال اینه که جزء وظائفشون نیست، نه اینکه جزء توانایی هاشون نیست. برقی رو که ادیسون تولید کرده، کشف کرده، اختراع کرده، دستگاهش و لامپش و مانند اینا رو انبیا هم میتوانستن، اوصیا هم میتوانستن، ولی اینا کارهای بشری است. بشر این استعداد و قابلیت رو دارد که تولید انرژی کنه، تولید الکتریسیته کنه، این اولا. ثانیا همین تلاش کردن برای این کارها سبب فعلیت رسیدن استعدادها و قابلیتاش و در نتیجه اشتداد وجودیش می شود، به ویژه اگر انگیزه الهی داشته باشد، نیت الهی داشته باشد. نیت الهی هم یعنی این که توجه داشته باشد که بگه ما یک کاری انجام میدیم که خلق خدا راحت باشن، یه وسیله، یه وسیله رفت آمدی تولید کنیم که مردم به جای اینکه 2 ساعت طول باشن یک ساعته برسن، به جای اینکه 1 ساعت نیم ساعت و 10 دقیقه یه روب برسن. همینقدر که بگه خلق خدا، نه این کار قربت الله هم لازم است، همین که برای خلق خود انجام میدیم قصد تقرب هست، این عبادت است، امر پسندید است، ولی اینها سبب فعلیت رسیدن نفس انسان می شود. و اگر انبیا و اولیا که وظیفشون این نیست کارهای سایر خلق رو انجام بدهن، انسان ها نفوسشون و استعدادهاشون به فعلیت نمی رسد. مثلا اگر انبیا این توانایی داشتن، حضرت عیسی علیه السلام از خدای متعال تقاضا کرد انزل علینا مائده من السماء، یه سفره آسمانی برامون بفرست، خدای متعال هم فرستاد. فهم کنی یه بار که شد یعنی ممکن است، یه بار که اتفاق افتاد یعنی تحققش هم امکان پذیر هست. حالا اشکالی داره که بار دوم باشه، سوم باشه، اصلا به طور کلی پیروان انبیا وقتی زور کشون قضا از آسمان بیاد شدنی است. یک نمونه که تحقق پیدا کرد یعنی موارد دیگر هم میتواند تحقق پیدا کند، ولی آیا به خیر و مصلحت انسان هست که هیچ تلاشی نکند در جهان طبیعت، کار نکنه، فعالیت نکنه، رنج نکشه، عرق نریزه، زحمت نکشه، تزاحم نداشته باشه، تصادم نداشته باشه، هیچ کدام از اینا نباشه؟ آیا مطلوب است یا نه؟ اگر اینجور شد فقط بدن او رشد میکنه نه نفس و روحش. غذا که میخوره بدنش رشد خودشو میکنه، از 1 سالگی میشه 2 سالگی، 2 سالگی میشه 5 سالگی، 5 سالگی، حتی اگر اون مثلا جنینی که در رحم مادرم هست، او هم اگر گاهی تحت فشار نباشد، او هم اگر در زحمت نباشد، او هم هیچ وقت رشد معنوی و رشد نفسانی نخواهد کرد، بدنش بزرگ میشه. ولی از این که رشد نفسانی میکنه حکایت داره که او هم در سختی ها هست. در جهان طبیعت که اصلا جای رشد و تکامل و فعلیت رسیدن استعداد هاست، سختی ها مطلوبند. اگرچه لازم نیست آدم خودشو به سختی بندازه، اما اگه قرار شد که یک کاری انجام بدیم بین 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، اون کسی که میخواد به فعلیت نزدیک تر باشه کار سخت رو انتخاب کنه، که افضل الاعمال احمزها، بهترین عبادت ها، بهترین کارها، بهترین کارها برای به کمال رسیدن، به فعلیت رسیدن، اینه که سختیش بیشتر باشه. ولی همیشه این نکته رو بود مد نظر داشت که یک، سختی هایی که انسان از عهدش خارج است، اولا نباید خودش رو مبتلا کنه به دست خودش، که اصلا در معرضش هم نباید قرار بگیره، چون اگه در معرض سختی های غیر قابل تحمل قرار گرفت، احتمال شکست شدنش هست، احتمال مزمحل شدن قوای نفسانیش هست، احتمال این که همونی هم که داره رو از بین برود احتمالش خیلی زیاده. به تعبیر دیگه احتمال این که سیر اختیاریش به کمال نرسد و در عالم دیگر به سیر استراری بخواد اون رو تکمیل کنه، احتمالش بسیار زیاد هست. خب پس گفتیم که جهت سیادت اوصیا، البته جز بر پیامبرانی که اونها رو وصی قرار دادن، ممکنه که وصی باشد که بر پیامبر دیگری برتری داشته باشد، اما بر پیامبر خودش گور جانشین قرار داده بر او برتری نداره، بلکه وجهی از وجوه آن پیامبر هست، ولی اون وصی در اعلی درجه کمال و اعلی درجه توحید هم باشد، در اعلی درجه قرب هم باشد، ولی در این حال فرع نبی است، چون این وصی که به خاطر ولایتش وصی شده است، این ولی و وصی کسی است که هم نبی است و هم ولی، بنابراین میشه نسبت به او فرع. خب اینم از این، به خاطر تمامیتشون در جهات علمی، عملی، عقلی، ایمانی و بالاخره جهات دیگر است که به وصایت رسیدن، با همین خاطر است که افضل هستن و در نتیجه سیادت دارن بر کل عالم، هم سیادت وجودی دارن، هم سیادت معنوی دارن، هم اما در حوزه سیادت‌های دنیوی در اینجا باید داشته باشند، یعنی مردم باید اونها رو سید و سرور خودشون بدانند و رفتار خلق نسبت به اونها باید رفتار افراد نسبت به سید و بزرگ و سرورشون باشد. این هم حدیث پنجم، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.